ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. نهاد حقوق بشری میگوید در سال جاری میلادی 52 کولبر کرد با شلیک گلوله ماموران مرزی کشته شدند. خالد پیرزاده زندانی سیاسی در اعتراض به شرایط زندان پلک خود را دوخت. و فرونشست زمین در منطقه نسیم شهر تهران به تخلیه 12 واحد مسکونی انجامید. سازمان حقوق بشری هنگاو میگوید در طول سال جاری میلادی 52 کولبر از جمله 4 کولبر زیر 18 سال کشته شدند. بر اساس این گزارش در طول سال جاری میلادی در جریان تیراندازی نیروهای مرزی 163 کولبر کرد نیز زخمی شدند. سازمان حقوق بشری هنگاو که اخبار مربوط به نقض حقوق بشر در مناطق کردنشین ایران را پوشش می‌دهد، در گزارش خود اشاره کرده است که در همین مدت بیش از 600 شهروند کرد نیز بازداشت شدند که بازداشت اغلب آنها به اتهام همکاری با احزاب کرد بوده است. در بخش دیگری از این گزارش آمده است که در همین مدت 18 زندانی در زندان‌های کردستان جانشان را از دست دادند که 10 مورد آنها نیز زیر شکنجه جان باختند. خالد پیرزاده زندانی سیاسی در اعتراض به شرایطش در زندان یک پلک خود را دوخته است. بر اساس یک فایل صوتی که از این زندانی سیاسی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، او دلیل این اقدام را خلف وعده مسئولان و بی احترامی های مکرر به خانواده اش ذکر کرده است.
من از لحظه که چشم را دوختم ممنوعیت دادن بهم برای رفتن پیش پزشک و اجازه اینو نمیدم من به پزشک برم و چشمم رو معاینه. تو گفته خودشون میگن دستور، حالا دستور از کجا اومده؟
خالد پیرزاده اردیبهشت ماه 97 به همراه زندانی سیاسی دیگری به نام رضا محمد حسینی در حین شعار نویسی توسط ماموران نیروهای سپاه بازداشت شد. این زندانی سیاسی پس از مدتی در دادگاه انقلاب تهران به اتهامات اجتماع و تبانی و قصد برهم زدن امنیت و توهین به رهبری در مجموع به 7 سال زندان محکوم شد. سرپرست شهرداری نسیم شهر امروز جمعه خبر داد در پی فرونشست زمین که عمق آن حدود 15 متر محاسبه شده، واحدهای مسکونی این منطقه در معرض بلعیده شدن توسط زمین قرار دارند. یوسف نصیری گفته است از جمله دلایل فرونشست زمین در این منطقه ساخت مسکن بدون توجه به قنات‌های خشک و مدفون است. مؤسسه تحقیقاتی اینتل لب که گروه بین المللی مشاوره اطلاعاتی است، تابستان سال جاری با انتشار چند تصویر ماهواره‌ای فرونشست زمین در اطراف تهران را سالانه 25 سانتی متر گزارش کرد و آن را تهدیدی برای 13 میلیون نفر جمعیت دانست. رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو میگوید در حال حاضر 3 میلیون خودروی فرسوده در ایران وجود دارد که هر کدام سالانه حدود 25 میلیون تومان بنزین بیشتری مصرف می کند. به گفته محمود مشهدی، با توجه به اینکه در طول 4 سال آینده تعداد خودروهای فرسوده در ایران به 8 میلیون خودرو می رسد، همین وضعیت درباره کامیون های فرسوده نیز حاکم است. رئیس انجمن مرکز اسقاط و بازیافت خودرو می گوید طرحی برای حل مشکل خودروهای فرسوده ارائه شده، ولی حدود 3 سال است که در مجلس مانده است. بر اساس اطلاعات سازمان حفاظت محیط زیست ایران، خسارت اقتصادی آلودگی هوا به شهر تهران سالانه بیش از 2.5 میلیارد دلار است. وزارت دفاع اسرائیل میگوید با دولت آمریکا قراردادی به ارزش بیش از 3 میلیارد دلار برای خرید 2 فروند هواپیمای سوخت‌رسان و 12 بالگرد امضا کرده است. بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل این قراردادها را نقاط عطفی برای تقویت نیروی هوایی اسرائیل توصیف کرده است. انتظار می رود اولین بالگردها سال 2026 به دولت اسرائیل تحویل داده شود. پیش از این گزارش شده بود که مقامات اسرائیلی از آمریکا درخواست کرده اند هواپیمای سوخت‌رسان را زودتر از موعد در اختیار این کشور قرار دهد، اما آمریکا این درخواست را رد کرده است. به نوشته رسانه‌های اسرائیل، برای ارتش اسرائیل دریافت این هواپیماهای سوخت‌رسان برای حمله احتمالی به ایران اهمیتی حیاتی دارد. و سازمان بین‌المللی مهاجرت در آخرین گزارش خود از وضعیت افغانستان در سال 2021 میلادی از بازگرداندن حدود 1 میلیون مهاجر افغان از سایر کشورها به افغانستان خبر داده است. این سازمان در توییتی که امروز روز پنجشنبه منتشر کرد نوشته است که در سال 2021 صدها هزار افغان نیز آواره شدند. پس از تسلط دوباره طالبان در افغانستان، موج مهاجرت از این کشور تشدید شده است. سازمان ملل متحد پیشتر اعلام کرده بود که شماره پناهجویان این کشور به 3.5 میلیون نفر رسیده است. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران و وزیر اقتصاد او از مردم خواستند که برای رفع مشکلات اقتصادی صبر کنند تا تورم کاهش پیدا کند و کشور به رشد اقتصادی برسد. احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه تهران، هم با اشاره به اینکه مردم کمرشان زیر بار گرانی شکسته، اما در این حال تشکر نکردن از به گفته او سخت کوشی مسئولان را بی‌انصافی خوانده است. در همین رابطه بیشتر بشنویم از وحید پروستات.
وضعیت اقتصادی در ایران اوج بیشتری گرفته، اما مقام‌های جمهوری اسلامی مردم را به صبر و شکیبایی دعوت می‌کنند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، که در روزهای گذشته در جریان سفر به قم و دیدار با طلاب از حوزه‌های علمیه سراسر کشور خواست راهکارهای برون رفت از مشکلات را پیشنهاد کنند، روز جمعه هم در دیدار با برخی از مراجع قم وعده کاهش تورم در ماه‌های آینده را داد و گفت با فعالسازی ظرفیت‌های کشور امکان رسیدن به رشد اقتصادی 8% وجود دارد. احمد علوی، اقتصاددان در سوئد:
تورم در ایران معلول یک سلسله عوامل ساختاری، سیاستی و از جمله تحریم ها و همچنین مسئله مربوط به انزوای بانکی ایرانه. از اونجایی که دلایل ساختاری در کوتاه مدت، یعنی فاصله یک ساله یا حتی دو ساله، دگرگون نمیشه، به نظر نمیرسه که شرایط برای دگرگونی ساختاری که بی انجام به کاهش تورم در کوتاه مدت، یعنی ظرف چند ماه یا حتی یک سال، فراهم باشه. در مورد سیاست گذاری هم اونچنان که از بودجه سال آینده برمیاد، عوامل و دلایل تورم باقی است، از جمله افزایش نقدینگی، از جمله توزیع پول و رانت میان نهادهایی که به هر حال حوزوی امنی و نهادهایی که ارزش تولید نمی کنند. و از نظر علمی هم نمیشه تایید کرد این مسئله رو. چرا؟ برای اینکه اون تورم رو، بخصوص تورم ساختاری رو، در بلند مدت، بازه 5 ساله یا بیش از اون، میشه به کندی کاهش داد و چون این امری در کوتاه مدت و چند ماه ابدا میسر نیست که به دست بیاد.
با وجود اینکه مقام‌های دولت رئیسی مردم را به صبر دعوت می‌کنند، برخی از نمایندگان مجلس بدون توجه به مشکلات ساختاری، اقتصادی و حاکمیتی کشور از ابراهیم رئیسی می‌خواهند تیم اقتصادیش را عوض کند، چرا که به تعبیر سارا فلاحی، نماینده ایلام در مجلس شورای اسلامی، تیم اقتصادی دولت شبیه ژنرال‌های بدون سربازی است که فرمان می‌دهد اما کسی تبعیت نمی‌کند. صدای سارا فلاحی، نماینده مجلس شورای اسلامی:
اگر تیم اقتصادی خود را عوض نکنید و در آن تجدید نظر نکنید، تیم اقتصادی که حکایت شبیه جنرال های بدون سربازی است که فرمان میدهند و کسی تبعیت نمی کند و به جای رقابت با مشکلات مردم با خود رقابت می کنند و گوشه ای از شاهکار این تیم اقتصادی را در لایحه 1401 می بینیم، لایحه ای که بسیاری از برآوردهایش غلط هست، دوباره دست دولت را در جیب مردم فرو کرده است. برادر من، برخی از وزرای شما انگار سر کوچه فامیلی و دوستی و رفاقت نشستند و به همه رفقای سیاسی و نسبی و سببی خود به فرمان دادند.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، در دیدار با جمعی از اساتید اقتصادی در دانشگاه قم، با اشاره به اینکه عملکرد اقتصادی 4 ماه اول دولت رئیسی چند ماه دیگر نمایان می شود، گفت توانستیم حرکت نقطه ی قیمت ها را به ثبات نزدیک کنیم. اما او در این حال شکایت مردم از وضعیت اقتصادی را به حق دانسته و می گوید باید پیام لزوم صبر برای رسیدن به موفقیت را به جامعه اعلام کنیم، زیرا اصلاح ساختارهای نامناسب در برخی از سازمان‌ها یک حرکت زمانبر است. البته در همین جلسه یک روحانی اقتصاددان به نام کاظم رجایی خطاب به وزیر اقتصاد گفت این لوکوموتیو دارد به ته دره می رود. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، با اشاره به اینکه سیاست‌های ارزی دست پای او را در حوزه تصمیم گیری بسته، میگوید باید این موضوع در مجامع روایت شود تا افکاری مانند بی‌تفاوتی دولت نسبت به برخی از تصمیم‌ها را از ذهن‌ها پاک کنیم. فریدون خاوان، اقتصاددان در پاریس.
در سال 1401 بر اساس لایحه بودجه‌ای که دولت آقای رئیسی تقدیم کرده به مجلس، قراره که ایران روزی 1,200,000 بشکه نفت صادر بکنه و در نتیجه بخشی از درآمدهای آیندهش از این محل تامین بشه. حالا اگر نتواند این مقدار نفت رو صادر بکنه، حتی مجبوره که حجم بیشتری اوراق مالی رو تقاضا بکنه یا اینکه باز مراجعه بکنه به بانک مرکزی و استقراض بکنه و حجم نقدینگی افزایش پیدا بکنه. در نتیجه ما شاهد اوجگیری باز هم بیشتر نرخ تورم هستیم. تنها راهی که میتواند دولت جمهوری اسلامی رو نجات بده این است که مذاکراتی که در حال حاضر در وین جریان داره و قرار ادامه پیدا بکنه به سرانجامی برسه و جمهوری اسلامی بتواند در شرایط عادی نفت صادر بکنه و بخشی از دارایی‌های خارجی خودش رو هم که در خارج هست به کشور برگردونه. اگر این اتفاق نیفته، هم استقراض دولت از بانک مرکزی افزایش پیدا میکنه، هم بار مالی دولت برای اینکه بخشی از هزینه های جاریش رو از راه اوراق مالی تامین بکنه بیشتر و بیشتر میشه و در نتیجه ما شاهد این هستیم که تسریع بودجه به شدت افزایش پیدا بکنه و با تاثیرهای بسیار مخربی که این تسریع خواهد داشت هم بر نرخ تورم ایران و هم بر سقوط پول ملی ایران.
حسین راغفر، اقتصاددان، با اشاره به اینکه سیاست‌های اقتصادی دولت با وعده‌های ابراهیم رئیسی در پیش و بعد از انتخابات فاصله معناداری دارد، گفته ظاهراً دسته‌بندی در داخل تیم اقتصادی دولت به وجود آمده و اختلاف نظرهای جدی در آن وجود دارد. آقای راغفر همچنین تاکید کرده وجود طبقه‌ای در درون قدرت که ثروت‌های کلان به دست آوردند اجازه تغییر و اصلاح ساختار اقتصادی کشور و خروج اقتصاد به سمت اقتصاد تولیدی را نمی‌دهد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
روز پنجشنبه جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین همتای روسیه او تلفنی گفتگو کردند. کاخ کرملین می‌گوید جو بایدن درباره اعمال تحریم‌های گسترده علیه روسیه در صورت تشدید تنش بر سر اوکراین هشدار داده و ولادیمیر پوتین هم گفته تحریم علیه روسیه به روابط با آمریکا لطمه جدی خواهد زد. با هم بشنویم تحلیل احمد وخشیته، مدرس علوم سیاسی دانشگاه اوراسیا رو در این باره.
در طی اخباری که از اون منتشر شده ما هم شاهد توافق‌هایی هستیم و هم تناقض‌هایی، اما نکته مهم اینه که طرفین در مسیر گفتگوهای جدی و سازنده دارن گام برمی‌دارن. به طور مشخص آقای یوری اوشاکوف دستیار آقای پوتین که اتفاقاً مذاکراتی رو هم با آقای سالیوان پیشتر برای برقراری همین گفتگو بین سران کاخ سفید و کرملین داشتن، بعد گفتگوی دیشب گفت که هر دو طرف تاکید کردن که احتمالاً زمینه‌هایی وجود داره که می‌تونیم پیشرفت معناداری داشته باشیم، اما مواردی هم هست که امکان توافق وجود نداره. به نظر من این نکته بسیار مهمه که اگر ما این رو بخوایم از یک نگاه واقع‌گرایانه طرفه تو سیاست خارجیشون بخوایم ترجمه بکنیم، یعنی یک سری موضوعاتی وجود داره که ذیل کلید واژه رقابت تعریف میشه و طبیعتاً تلاشی هم برای مذاکره یا در واقع پنجره‌ای برای مذاکره روی این موضوعات وجود نداره، اما برخی دیگه از موضوعات هستن که نه، ذیل همکاری تعریف میشه و حالا اونها دارن تلاش میکنن که به یک همگرایی برسن و مهمتر از همه اینها این هستش که هیچ کدوم از طرفین معطوف به کلید واژه دشمنی رفتار نمیکنن و این سیگنال روشن و مثبتیه که نشون میده که اونها به دنبال نزاع نیستن. بیانیه‌ای هم که سرویس مطبوعاتی کرملین نشون میده که رضایت طرفین از گفتگوهای دیشب و خب مشخصا تأکید میکنه که گفتگوها صریح و برای هر دو طرف مفید بود. حالا امروز روزنامه روسیه اربکا هم این تیتر رو برای این بیانیه انتخاب کرد که کرملین و کاخ سفید باید از گفتگوی تلفنی آقای پوتین و آقای بایدن تشکر بکنن. اما با همه این موضوعات مشخصه که خانش طرفین از وضعیت متفاوته، یعنی هر کدوم بر اساس نگاه و خانشی که به وضعیت دارن مبتنی بر منافع ملی خودشون دست به اقداماتی زدن که طبیعتاً افزایش تنش‌ها شکل گرفته، اما در این حال گفتگوهایی که داره انجام میشه نشون میده که نه کرملین نه کاخ سفید به دنبال جنگ نیستن و دارن تلاش میکنن که از شکل‌گیری یک سوء تفاهم که میتونه منجر به خطای محاسباتی بشه و جنگی رو به راه بندازه جلوگیری بکنن.
تحلیل احمد بخشیته مدرس علوم سیاسی دانشگاه اوراسیو رو میشنیدید. به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.